أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با رسول سوره توحید که اسامیش و جلسه گذشته خوندیم، اولین آیه قل هو الله احد که خب دیگه تقریبا هر روز همه به نوعی او رو قرائت می‌کنیم. یه بحثی وجود داره که الان واردش نمی‌شیم، فقط بهش اشاره می‌کنم، و اون اینکه این بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز هر سوره متعلق به چیه؟ اون جار و مجروره، یعنی نظر ادبی باید متعلق به یه چیزی باشه. یه قول اینه که به استعینوه، یعنی استعانت میگویم بسم الله الرحمن الرحیم. امام هم یه بحثی دارن، میگن در هر سوره متعلق به خود اون سوره است، و در اینجا بسم الله الرحمن الرحیم متعلق به قول میشه. قول بسم الله الرحمن الرحیم هو الله احد، یعنی با نام خدا بگو که خداوند احد است. البته اینا با فرض اینه که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم جزء سور هست و بعداً به عنوان فارغ و مقسم سوره‌های قرآن در دوره تدوین صورت گرفته وارد نشد. البته امام بحث‌های مفصل عرفانی در این حوزه دارن که گفتم جاش نیست و در رابطه با این باید بعدها صحبت کرد، ولی در اینجا و در دو سوره بعد که ما قبلا تفسیرشو گفتیم، خب تعلق بسم الله به قول خیلی به ذهن صاف و ساده میاد و مطلب رو ساده میکنه. آره که با متعلق بله، حالا میتونه آدم به خودش مستقیما باشه دیگه، به امر که میتونه تعلق بگیره. قل بسم الله الرحمن الرحیم هو الله احد، یعنی حالا به نام خدا بگو که فلان است دیگه، احتیاج نداره که ما یه استعینه رو در تقدیر بگیریم. آخه اینجا بابا نیست که نه، اون تعدیه با نیست، تعلق به با، تعدیه با تعدیه داریم به با تعلق، این از باب تعلق جار و مجروره، نه از این که بخواد به معنای تعدیه به اون پیدا بکنه. تعدیه نیست. مثلا شما میگید که فرض کنید ذهب به متعدیه، ولی ممکنه یه بای بیاد به معنای با تعدیه نباشه، مراد اون از با اینجا با تعدیه نیست. حالا یه که در این با چه معنایی داره و کدوم و اینا دیگه در تفسیر بسم الله اینجا الان حوزه بحثمون بله، مثلا اگر به شرطی که میگم جزء سوره باشه دیگه این حرفا میاد، ولی نباشه که اون وقت باید به جور دیگه ای مثلا به بعدش تعلق میگیره، به یه چیزی متعلق به بعد میشه، قدام به اشکال نداره فاصله میگیره. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض بسم الله الرحمن الرحیم. البته حالا به مجموع سورم بشه یا نشه یه بحث دیگه، نگاه بکنید اون امام تفسیری که در آیهی که چیز بشه حدیث، اون آخرین حدیثی که توضیح دادن در این باره بحث بسیار عرفانی سنگینی هم داره، در تفسیر سوره حمدشون هم یه اشاره به این دارن. حالا یه موقعی تفسیر خود بسم الله رو میگیم، الان معتنمون تفسیر بسم الله هست. در رابطه با قول هم که صحبت کردیم، منتها در میان کسانی که قرآن رو نقل کردن، ظاهرن دو نفر از بزرگان قراء قائل بودن که قول و قوة جزء سوره نیست. یعنی اساسا سوره اینجوری شروع میشه: الله احد الله الصمد. قول و قوة جزءش نیست. اینو به ابن مسعود خب نسبت دادن. ابن مسعود خیلی قرائت‌هاش با قرائت‌های بقیه متمایزه، خیلی مختلفه. مثلا در سوره حمد اهدنا الصراط المستقیم و حتی خونده ارشدنا الصراط المستقیم، لغت عوض می‌کرده. به همین جهت بعضی‌ها میگن این قرائت ابن مسعود نیست، تفسیرشه، یعنی یه نوعی توضیح بوده. ولی حالا این چه مقدار درسته و اونایی که اینو به عنوان قرائت نقل کردن این مقدار حالیشون میشه یا نه، یه بحث دیگه است. منتها کسای دیگه ای که این رو نقل کرده که گفته قول هو جزء قرآن نیست، عبید بن کعبه، که خب اونم از قراء بزرگ و از تدوین کنندگان 12 نفره است که زیر نظر زید بن ثابت قرآن رو تدوین کرده. عبید بن کعب گزارشی ازش بدیم، از انصاره و جز معدود کسایی بوده که اون وقت سواد خواندن و نوشتن داشته. بخاطر همین هم گفتن که وقتایی که امیرالمومنین و عثمان که این دوتا کاتب بودن اینا نبودن، عبید بن کعب زمان خود پیامبر قرآن می‌نوشته. از کسایی هم که دو بیعت عقبه دوم به پیامبر ایمان آورده، یعنی از کسایی که قبل از هجرت مسلمان شده. نه، اینا بزرگتر از اونان. بله، اون وقت این آقای عبید بن کعب تو اون هیئت 12 نفره‌ای که تعیین کرده بوده عثمان برای این که بنشینن قرآن رو تدوین کنن، گفتن که این برجسته ترین عضوشون بوده. نسبت به امیرالمومنین هم ظاهرن بسیار علاقمند بوده و حتی میگن بعد از پیامبر از کسایی بوده که قائل به امامت و خلافت امیرالمومنین بوده. یه روایتی هم در منابع شیعه ازش نقل شده که از پیامبر روایت کرده امامکم علی بن ابی طالب امامکم بعدی و هو ناصح لامتی، که این تعبیر هم ازش نقل کردن. جایگاهش نشون میده که یه جایگاه جز مخالفین هم نیست. بعد هم خیلی ها گفتن بالاخره از آگاه ترین افراد به قرائت. شاگرداش هم خیلی خوب بزرگان هست. عبدالله ابن عباس معروف که خودش از قراء بوده، ابو هریره پیشش کسب قرائت کرده. و نقطه جالبترش هم این که روایتی از امام صادق هست که البته من سندش رو ندیدم، نقل از این تراجم نویس ها میکنم، که گفتن امام صادق قرائت عبید بن کعب رو قبول کرده و گفته قرائتش قرائت درست است، نه در این سوره کلن قرائت او رو درست میشه. در رابطه با مرگش هم بعضی گفتن دوره عمره، ولی ظاهرن نه، دوره عثمان بوده و در تدوین بوده، اشتباه کرده. گفتن 1 هفته تا 10 روز قبل از کشته شدن عثمان فوت کرده، ازا در جریان شورش بر عثمان حاضر بوده. این نمیگن اشتن جز موافقی بوده، لابا پیر بوده و حضور خاصی نداشته، ولی گفتن در اون جریان حاضر. یه هفته در رو قبلش از یه هفته تا ده روز گفتن قبلش بوده. حالا در هر صورت یه نکته که در رابطه با این مسئله هست، ولی خب مشهور در قرائت ها اینه که قل هو من جزء سوره هست و از کلمات خود قرآن به خطاب. نکته بعدی در رابطه با این آیه بحث تجزیه و ترکیب شد. خب قول مقوله قول میدونیم میتونه جمله باشه یا بعدم باید هم جمله باشه. لذا میرسیم به هو الله و احد. هو الله و احد چیه؟ اگر هو مبتداست الله میشه خبرش، اون وقت احد نعت الله قرار بگیره. یه مشکلی پیدا میکنه و اون میشه نکر است. خبر بعد الخبر ممکنه قرار بگیره. این یک نوع تجزیه ترکیبه که خبر دوم باشه. یه دم گفتن نه، اینجا هو ضمیر شأنه، ضمیر قصه است. منتها یک سؤالیه و اون که آیا ضمیر شأن و قصه میتواند ضمیر منفصل باشه؟ گفتن بله، در دو تا از آیات قرآن اینگونه تفسیر شده. یکی اقترب الوعد الحق فاذن هی شاخصتون ابصارها، این هی رو گفتن ضمیر قصه و ضمیر شهر. قیامت میرسه چشماشون باز. باز البته در رابطه با همین فعضن هیه شاخصتون یه اشکال دومی وجود داره که آیا اونجا شهنه؟ گفتن ضمیر شهن مؤنث نمیتونه باشه، باید مذکر باشه. این هم گفتن نه، مثلا در آیه فإنها لا تعمل ابصار هاش اومده انها، اینم ضمیر ضمیر شأن. اگر قصه مربوط به مؤنث باشه ضمیر هم میتونه مؤنث باشه. خب حالا اینکه که مؤنث نیست خوبه، ولی نکته‌ای که وجود داره به هر حال باید این ضمیر رو ضمیر منفصل به جهت منفصل شأن بدانیم. یه مقداری خلاف متعارف ادبیات عربه، ولی یه معیدی براش آوردن، گفتن یه روایتی هم از پیامبر هست که هو ان الله احد، هو ان الله احد، که یه انه رو واردش کردن که یا اینه رو انه الوقت باید بشه سر خبر باشه و انه الله احد، که خب به این معنا گفتن معلوم میشه که اون انه مثلا در لسان پیامبر که وارد شده معلوم این خوبه خوبه یه شهر. یه احتمال دیگه هم گرفتن، گفتن اساسا این یک چیزی در تقدیره و اون این که این نهازا هو الذی سألتم عنه که هو الله احد، ضمیر برگرده به سوال. یعنی هو اون سوالی که شما کردید جوابش اینه الله احد. خب اگه اینجوری بگیریم هو ضمیر شأن یا حالا غیر شأن، الله احد مبتدا و خبر، بذار احد خبر بعد الخبر نمیشه، الله میشه مبتدا، احد میشه خبر، هوم که ضمیر شأن. کل جمله الله و احد میشه خبر برای هوم. نه اینجا ضمیر شأن نمیشه، ولی در هر دو ترکیب الله و احد رو هم مبتدا خبره میشن جمله خبر برای هوم. یه قرائت دیگه‌ای هم درباره باز این آیه وجود داره و اون این که اصلا احد در بعضی از قرائت‌ها الاحد خونده شده، یعنی هو الله الاحد. منتها اینجا یه بحثه که آیا قرائتی داریم که الله الاحد باشه یا نه قرائتی نداریم. منتها این احد در اینجا درست ظاهرش نکر است ولی بالواقع الاحد هست، میتونه نعت برای الله قرار بگیره. اگر من بخوام تشریح بکنم در بعضی از موارد کارا توضیحش رو بیشتر خواهم داد، بعضی جاها به عللی تأنیث و مذکر بودن لازم نیست. کجا؟ جایی که فرض یک مطلبی برای مؤنث مطرح نباشه، ببخشید فرضش برای مذکر مطرح نباشه، شما لازم نیست که تای تأنیث بیارید، مثل حامل، مثل حائض. یعنی در رابطه با زن حائزه نمیگن که مرد که حائز نداره، که حامله نمیگن، ما در فارسی میگیم حامل میگن چون مرد که حامله نمیشه. اینجا هم میگن چون غیر خدا احد نداریم، به بیانی که خواهیم گفت احد فقط خداست، واحد غیر خدا داریم، احد فقط خداست که خواهم گفت توضیحش رو، لذا درسته اینجا نکره است اما در حقیقت الاحد نه علم نیست، نعته، ولی نعتیست که میتونه برای معرفه با حفظ نکره بودن بیاد. چرا؟ برای اینکه شناخته شده است نکره بودن اون جاییه، اون جایی نکره نمیتونه صفت برای معرفه قرار بگیره که ناشناس باشه، ولی وقتی یک احد در دنیا هست که نکره چه معرفه شناس دیگه دوتا نداریم که ما اینجا بخواییم بیاییم الف لام سرش بگیریم. اگه در جمله ایجابی باشه که توضیح بده، اصلا نه در قرآن، در کلام هیچ کسی احد در جملات موجبه غیر خدا نیست. اون در زمین در مموردی است که جمله صورت شرطی میاد. وقتی مثبت میارید، صفت مثبت میارید، اون یعنی یکی از پشتن داره. خودش رو مثبت میارید، گفتن حالا شما همه مفصلی نمفتن نمی خدا میرسید. حالا پس دو تا مطلب شدیم، مطلب احتمال چهارم، یکی اصلا الاحد بوده، یکی اینکه نه احده الان هم در قرائت قل هو الله احد، منتها فی الواقع معرفه. پس چرا نکره آوردن؟ اینجا سه تا احتمال داریم. یک، به خاطر همون که گفتیم چون معلوم بوده لزوم نداشته الف لام بیاد. دو، گفتن به خاطر تفخیم و تعظیم. حالا مگه تفخیم و تعظیم رو نکره میارن؟ لابد میارن، تخراجی. و سومیشم که حالا بعدن در مطلب اضافه خواهیم کرد، در بعدی که بحث صمد رو وارد شدیم، گفتن به خاطر اینکه برخلاف صمد معنای احدیت روشن بوده، مردم خدا رو میدونستن. لئن سألتهم من خلقهم یقولون الله، میگن خدا، میدونستن خداست واحده، صمدیت رو قبول نداشتن، لذا میگفتن ما خودمونم صمد هستیم. اونجا الف لام اومده سرش که الله الصمد، حالا توضیح بود. در رابطه با تجزیه ترکیب راجع به این بیشتر حرف میزنم. تجزیه ترکیب که چهار احتمال در رابطه با قل هو الله احد پس باشه. یک، هو مبتدا، الله خبر، احد خبر بعد الخبر. دو، هو مبتدا، الله خبر، احد نعت و صفت، اما اینکه چرا نکره اومده به خاطر اینکه لحنن معرفت. و دو احتمال سوم و چهارم هم این که هو ضمیر شأن یا قصه باشه و یا اساسا هو به معنای جواب و کم باشه در پاسخ به اون سوالی که در تقدیر بوده. یعنی اگر از تو سوال کردن قول و هو قول جواب شما اینه که الله و احد، که باز دوباره الله و احد، الله میشه مبتدا، احد میشه خبر، مطابق هم از خبر نکره بودن اصل درش نکره بودن. این هوه احدون
هوه احدون مصاحبه
حالا هوه چیه؟ اکرانش الله. خب برحال این تجزیه نکردن شما بگید، منم الان چون مستحضر شدیدم از رایان اسم از ضمیر میاد یا نمیاد بگم آیا ضمیر اسم از ضمیر میاد یا نه. تو اصل بیان های ظرافت هایی داره، باید الان نگاه کنید باب دوم مغمینا رو داره، من الان مستحضر شدیم جبای بحثی داره که آیا از بیان میتونه اسم ظاهر از مزمر بیاد یا نه. اینو شو باید دیگه آمد. خب یه نکته ای بعدش در اینجا وجود داره و اون این که احد یعنی چی؟ در رابطه با احد در میان مفسرین دو قول بسیار مهمه. یکی این که احد از ریشه وحده است و قلب پیدا کرده، حواب به حمزه. براشم مواردی هم گفتن، گفتن مثلا در لغت عرب وجوه رو وجوه هم میده. اینجا بوده وحد، وحده شده احد. بله، وحده تنها بودن، واحد وحده، وحده یعنی واحد است. وحده شده احده از ریشه واو قلب شده به علف. این تقریبا قولیست که خیلی از ادبا بر او هستند و اون وقت گفتن یه فرقی البته بین این دوتا هست و اون این که احد اساساً چیزیست که قابل کسرت نیست، نه در خارج نه در ذهن، در حالی که واحد کسرت داره در ذهن، در خارج واحده. شما اینجوری هم معنا کرده های طباطبایی، میگه شما اگر بگید واحدی پیش من نیامد، جمله منفی، ممکنه بگه بس دوتا اومد، سه تا اومد، واحد نیامد، دوتا که اومدن. اما اگر بگید احدی نیامد، یعنی نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، هیچ. از امیرالمومنین هم یه ترجمه، یک عبارتی در رابطه با همین هست که کل مسما بالوحده غیره قلیل. هر کسی که بگن تنهاست کم، هرچی بیشتر باشه بهتره، غیر خدا، که وحدت در خداوند قلت نیست، عظمت. اون نقطه هم که گفتم باز گفته شده که اگر احد در جملات سلبی بیاد، خب این میتونه بر هر چی بشه. ما جا انی احد یا جملاتی که حکم سلبی رو دارن اهدت طائفته در رابطه داره استجاره که احد من المشرکین و مال احد من نعمته یا در اون داستان معروف حضرت شعیب که انکه و که احدی ابنته حاتین احدی ابنتین حاتین که یکی از این دوتا دخترام که اینجا هم از اون مواردی است که بعضی ها میگن انکحتو ما وقتی به کار میبریم زن رو اول قرار میدیم مرد رو دوم میگیم انکحتو موکلتی موکلک انکحتو هند را زید را یعنی زن مفعول اول مرد مفعول دوم در حالی که در این آیه اونچه هوچه اهده ابنتی هاتین کاف مفعول اول شده درسته داستان این باب انکاه نکاه نیست یعنی به ازدواج در آوردن به معنای اونه ولی بعضی ها به خاطر همین در احتیاط در خوندن این صیغه نکاه یه بار میگن انکه تو زیدن امرن که وقتم میگن انکه تو هندن زیدن گاهی میگن انکه تو امرن هندن خب اینم یه نکته اما در نقطه مقابل کسایی هستن مثل ارمه های مستصویشون میگه نه احد مطلوب وحده نیست و این یک خودش لغتیست البته اشتقاق کبیر داره و به هر حال به هم افق معنوی هستن ولی اینجور نیست که از هم ریشه گرفته باشن و به هر حال اون به معنای خودشه این هم همون معنا رو میرسونه نقطه مهمی هم که در احد وجود داره که در ذهن مبارک آقایون باشه اینه که مذکر و مؤنث نداره یعنی در آیه هم داره یا نساء النبی لستن کأحد من النساء همین احد به صورت مذکر احدن من النساء شما مانند یکی از اونها نیست لذا هم برای مذکر هم برای مؤنث احد میاد اهدی اون برمیگرده به دو تا یعنی تثنی است مؤنث بله اون از این نمیاد ظاهرا از یه به معنی به کار میره بعد اون وقت بحث بعدیش هم این که یعنی احد برای مؤنث هم میاد یه نکته دیگه شم این که به هر حال واحد در قرآن خیلی جا به کار رفته احد کمتر به کار رفته و گفتن اگرم حتی در لسان متعارف مردم هم یه کسی گفت جاءنی احدون غلط باید احد رو اگه در جمله مثبت به کار میبرن فقط و فقط برای خدا به کار ببرن معناشم چیست گفتم معناشون نیست که به هیچ عنوان درش شبهه تکثر و ثانویت و ثانویت داشتن نمیاد هیچ دوی نداره واحد داره لذا در مواردی در قرآن واحد به کار رفته ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار یا در روز قیامت میگه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار یا در آیه دیگه یه و ما من اله الا و ما من اله الا الله الواحد القهار. الواحد رو به همین جهت براش الف لام هم میذارن، چون میگن کدوم واحد؟ همون واحدی که قهار است، همون واحدی که خدا باشه. اما در احد اینجا الف لام قرار نداره. یه روایتی هم از امام جواد هست، گفته احد یعنی کسی که همه بر وحدانیتش اجماع دارند. یعنی به نوعی نیست که درش این نمیاد، همه قبول دارن واحد بودن او رو، به این میگن احد. پس به این لسان قل هو الله احد، با توجه هم به این که گفتیم این به بیان روایاتی که خونده بودیم این آیه نسب خداست، داره میگه که قل هو الله احد بگو خدا کسیست که تنهاست، یکیه و به هیچ عنوان دو نداره، حتی فرض دو داشتن براش مطرح نیست. نبودن دو برای اونجور نیست در عالم خارج باشه، مفروض درش اصلا واقع میشه. اگر این گونه گفتیم، اون وقت شدن که بعضی از مفسرین هم گفتن اینجا هو که قول هو الله شروع میشه، این برای سابقون سابقونه که میدونن یکی بیشتر نیست، مثلا عالم همه یکیه، همه عرضن، همه ذلن، در عالم یک چیز بیشتر نیست، لذا با هو میشه بهش اشاره کرد، لازم نیست اصلا چیز دیگه ای بود. شما هر چی بگی راجع به اوست، چون چیزی غیر از اونی. گفت که کان الله ولم یکن معه شیء و الان کما کان، الان هم همینجوره. سابقون متوجهند که در دنیا یک وجود بیشتر نیست، مابقی وجود نیستن، در اراد وجود او. این میشه او علی غیر جمن علی وجود. آیا اصلا غیر تو وجودی داره؟ علی غیر جمن از ظهور، اصلا غیر تو ظهوری داره؟ چیزی دیگه غیره اون دو بیتیه زیبایی که خیلی هم لطیفه، گفتی مرا، گفتی که مرا عذاب خواهی فرمود، من در عجبم که آن کجا خواهد بود، آنجا که توی عذاب آنجا نبود، آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود. این اساسا عذابی به این لسان بزا هوش هوش مال سابق بود، اللهش مال اصحاب یمینه. اصحاب یمین در دنیا غیر خدا رو میبینن، اما تنبه دارن که غیر ممکنات هم او واجب الوجود، غیر رابطشون با او رابطه اضافه اشراقی است. عالم همه عرضه و او جوهره، بالاخره عرضت حدسی از خودش داره، به خلاف اون بحث سابقون که تعبیر عرض اونجا به کار بردیم غلط بود، اونجا اصلا چیزی نیستن. گفت طرف که دیده بود ملا سعزا رفته بود حرم حضرت معصومه، دیده بود یه نفر چسبیده به گری داره نفرینش میکنه. گفته بود چرا نفرین میکنی؟ گفته بود آخه این قائل به این که همه خدا. گفته یعنی چی؟ گفته یعنی منم خدا میدونه. گفت نه ملا صدرا تو رو هیچ چیزی هم نمیدونه، خدا که هیچ چیزی رو این حالا یه فله میتونه شما دیگه اونجا این چیزی هرچی خواستی قرار. اما در نکته اصحاب یمین پس الله تنبه میده، هو الله، اللهیست که اگر تو از اصحاب یمینی غیر برای او میبینی، غیری میبینی ولی باید بدونی در همه ممکنات احدش برای اصحاب شماله، احد برای کساییست که تنبه میده که فکر میکنن شاید یه واجب الوجود دیگری هم، یک موجود مستقل دیگری هم، یک کسی هم که صرف خودش واسه وجود داره. لذا قول هو الله احد از آغاز که شروع میشه هوش نسبیست که برای از سابقون از سابقون معرفی کرده، اللهش نسبیست که برای اصحاب یمین معرفی کرده، احدش برای کسانیست که تنجه ندارن، فکر میکنن خودشون هم روحای خودشون هستن، کسی هست که شون توجه میده، میگه نه بدون در دنیا یک کسی بیشتر نیست، یه احده اونیست که دو نداره، واجب الوجود دیگری نیست، یک کسی که بتونه در اداد او باشه وجود نداره. این هم در رابطه با قول هو الله احد. اما در رابطه با الله الصمد نکاتی داریم که انشاءالله میگیم چون امروز نمیرسیم، فقط یه نکته شد چون نصفشو گفته بودیم اینو تکرار بکنیم، و اون این که سوالی که ممکنه آخر کار بخواد مطرح بشه اما میگم نصفشو مطرح کرده بودم دوباره بگم، اینه که چرا در رابطه با احد نشرت صمد معرفه، قل هو الله احد اما الله الصمد، این همون است که زید تایید ترکیب گفتی، میگن صمد ممکنه صمدهای نسبی دیگه ای هم باشه، لذا این باید با الف لام معرفه بیاد بگو اون صمدی که مد نظر ماست اون تمام صمدیه اینه. حالا با هر معنایی که برای صمد بیان کردیم که خواهیم گفت، اما احد همچین احتمالی توش نیست، همه قبول داشتن که خدا تنها یکی نیست و فقط هموست، غیر از او کسی نیست، و حداقل مشرکین این رو قبول داشتن. این یه توجیه. یه توجیه دیگه هم، سوال دیگه هم که ممکنه اینجا مطرح بشه این، خب چرا الله رو تکرار کرد؟ قل هو الله احد الله الصمد، خب بگم قل هو الله احد الصمد، این هم گفتن برای این که همین فارق بین معرفه و نشره رو معرفه و نشره رو بتونه بذاره. این توجیهاتیه دیگه، توجیهاتیست که ممکنه به هر حال یه نگاهیه، یه احتمالیه، میگه چون اگه اینو نمیذاشت نمیتونست هر دو رو، یا باید هر دو رو معرفه میابرد یا باید هر دو رو نکره میابرد، دیگه اون وقت نمیتونست بگه قل هو الله احد و صمد، احد رو احد و نه صمد بخونه، لذا برای اینکه بتونه فارق بذاره بین این دوتا این مطلب رو قرار. اما در رابطه با این که صمد یعنی چه، مطالبش بسیار زیاده و اون دیگه لم یلد ولم یولدش، ما البته در رابطه با قول هو الله احد بحثای دیگه‌ای هم داشتیم که خاطر دوستان باشه جلسه گذشته گفتیم که این نفی اون سندیت مسیحی هم توش پررنگه، اونتا اون روایتی که بعضی از معاصرین گفتن که صمد به معنای چیزیست که ناف نداره رو من امروز حرفی گشتن پیدا نکردم، ببینن دوستان اگر بگردن پیدا بکنن خوبه، اونم اگه پیدا بکنن این روایت ناف به عربی نمیدونم چیزی که ببینم گشتم به روایت مشکل
اسمزافه
از زمین اصلاحیه نیمید مشکوله، اما مخالفی
داره و
گفتن
که
قرآنش نمیشه در زعفا
باید
اما مخالفی داره حالا بگیم بردنی اسم مشکل حالا بگیم اسم اگر بگیم اسم که بگیم هو از اسماء الهی ظاهرا اینا تعریف های تعبیرای عرفانیه که بعدا ندیدم وقت ظاهرا ندیدم من چون امروز مفاتیح و کامل دیدم مفاتیح و زنان و نه مفاتیح و غیر